أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مره و تکرار بود و ما به اینجا رسیدیم که مرحوم صاحب فصول فرموده این بحث از حیث هیئت صیغه امر مطرح است، نه از حیث ماده امر. ماده امر که انه بحث نداره در اینجا. چرا؟ به خاطر اینکه علمای عربیت اهل لغت اتفاق دارن که مصدر بدون الف لام و بدون تنوین دلالت نمی کند مگر بر خود طبیعت، بیشتر از طبیعت را نمی رسونند، نه مره را می رسونند، نه تکرار را می رسونند. پس با این بیانی که علمای عربیت مطرح کردن که نه دیگه ما یقین می کنیم که ماده دلالت بر مره و تکرار نمی کنه، چون ماده همون مصدره دیگه، مصدر بدون الف لام همون ماده صیغه امره و ماده دیگر صیغه هست. مرحوم آخوند بر فرمایش صاحب اصول اشکال کردن، فرمودن نه، هم از حیث ماده باید بحث کنیم هم از حیث هیئت. اما اینکه فرمودید که علما اتفاق دارن مصدر بدون الف لام و تنوین دلالت بر مره و تکرار ندارد، فقط بر طبیعت صرف دلالت می کند، این راجع به مصدر نگفتن، اما راجع به ماده که نگفتن. بحث ما در ماده صیغه امره و مصدر خودش صیغتون من الصیغ، خودش هیئت داره، خودش ماده داره. مرحوم حکیم بر ایشون اشکال گرفتن که نه، حالا که علما در مصدر اون مطلب را گفتن، علمای اهل لغت، این در حقیقت متضمن این معناست که ماده دلالت بر مره و تکرار نداره. وقتی در مصدر گفتن معناش اینه که ماده در هر صیغه این دلالت را نداره. چرا؟ خب اگر قبول بکنید، یا فرض میکنیم اگر قبول بکنید که هیئت ها در اینجا دخیل نیست، بیایم سر ماده بحث کنیم، ماده در همه اینا که قطعا یکیه. بس وقتی علما بگن که مصدر بدون الف لام و تنوین دلالت نمی کند بر مره و تکرار، در حقیقت یا نظرشون به ماده است یا هیئت. شما هیئت رو میذارید کنار، میاریم سر ماده. و وقتی اگر سر ماده آمدیم، خب ماده ای که در مصدر است همون ماده ای است که در صیغه امر هست. پس لا محاله صحبت اونها شامل همه مواد خواهد بود. این به حساب بیانی هست که مرحوم حکیم فی الجمله اینجا داره در حقایق الاصول. لابد نظر مرحوم آخوند این است که الان همون ماده ممکنه در سیاق مختلفه، وقت تحسس پیدا میکنه، وقت حسه حسه میشد، حکمش ممکنه عوض بشه. یعنی ماده درسته یه ماده است، ولی ماده متحسسه هست. اونجا یه حسه از ماده است، اینجا یه حسه از ماده است، ولی ممکنه حکم اینها با هم فرق کنه. این مطلبی است که راجع به این مطلب. مطلب دومی که در اینجا مطرح هست اونم این است که آیا مراد از مره و تکرار دفعه و دفعات هست یا فرد و افراد هست؟ باز اینجا یک فرمایش مرحوم صاحب اصول دارن. صاحب اصول می فرماین که مراد از این مره و تکرار دفعه و دفعاته، نه فرد و افراد. و فرق دفعه و دفعات با فرد افراد چیه؟ دفعه و دفعات، دفعه همون حرکت واحد است، دفعات حرکات متعدد است، دفعتان دو تا حرکت، هر حرکت یه دفعه است. اما ملاک در فرد افراد وجود واحد، وجود متکثر هست. مثلا فرد یک وجود، فردان دو تا وجود، افراد بیش از دو تا وجود. تظاهر می‌دید اونجا وجود، ولی اون که حالا با یه حرکت بیاره چند تا فرد را، اونجا در فرد افراد ما دنبال این چنین انتصار را با چند حرکت انجام میدن نداریم، اونجا نظر به وجوده، اما در دفع و دفعات نظر به چی هست؟ نظر به اون حرکت، چند بار با چند حرکت این امتصال را اتیان کرد. ولذا دفعه نسبت به فرد عمه، ممکنه با دفعه با یه فرد انجام میگیره، ممکنه با بیش از یک فرد. دفعه عم از فرده، بفرمودید در دفعه ممکنه با یه فرد انجام بگیره، در همون یه دفعه ممکنه دو فرد باشه، بس یا سه فرد باشه، یه دفعه سه تا لیوان آب بیاره، یا با یه دفعه یه لیوان آب بیاره، دو تا لیوان، بس دفعه عم از فرد هست. خب این از جهت دفعه، دفعه عم. ولی افراد جمعشون ملاحظه کنید، افراد عم از دفعاته، چون افراد ممکنه در ضمن یک دفعه انجام بگیره، ممکنه در ضمن چند دفعه انجام بگیره، پس افراد ملازم نیست که حتما افراد در ضمن دفعات باشه. دفعه بوده و بین مفردشون اگر حساب بکنید دفعه عمه، اما بین جمعشون ملاحظه کنید افراد عمه، افراد عمه از دفعات. حالا که این مطلب انشاءالله روشن شد، بحث میکنیم که اینجا که مره و تکرار گفته شده، آیا مراد دفعه و دفعاته یا اینکه فرد افراده؟ مرحوم صاحب فصول ادعا میکنن که اینجا مراد چی هست؟ آقا دفعه و دفعاته. میفرماین که اینجا فرد افراد مراد نیست، وجود واحد یا وجودات مراد نیست، حرکتون واحد هم حرکات مراده. آیا صیغه امر دلالت بر مره و تکرار میکند؟ آیا دلالت میکند که با یه حرکت انجام بگیرد، یا اینکه نه باید با هی متوالیان این اطاعت را ادامه بدهد، هی پشتر هم باید ادامه بدهد؟ در فرمودید. خب این بحثی هست که مطرح شده. مرحوم صاحب فضل میگن که مراد همون دفعه و دفعات. در فرمودید. شاهدی که صاحب فصول اقامه میکنن در حقیقت دو تا شاهده، یکی این که اصلا مره از در لغوی به همون دفعه میگن، مثلا در قرآن کریم که وارد شده اطلاق و مرتان، یعنی اطلاق و دفعتان، مثلا یعنی یه بار طلاق داد بار دیگرم طلاق داد، میشه دو تا طلاق، نه اینکه در یه مجلس بگه دو تا طلاق من طلاق دادم، سه تا طلاق. این در شیعه این نیست و قرآن هم اینا قبول ندارد، چون قرآن میفرماید طلاق مرتان فامساکم بالمعروف و تصریحم به احسان، یعنی در هر بار میتونه نگه داره، میتونه اون رو آزادش بکنه. پس بنابراین معلوم شه که هر بار باید این امساکم به معروف درش تحقق پیدا بکنه. پس معلوم شه که این مراد فرد و افراد نیست که شما در یه مجلس سه طلاقش بکنید، که در عامه این مطرحه. در شیعه نباید جدا جدا باشه. مرتان قرآن کریم و لغت عربی همون دفعه است. پس یکی این که مرحوم صاحب اصول میفرماید که مراد از مره و تکرار همون دفعه و دفعاته، ظاهر کلمه مره است. یه شاهد دیگری هم مرحوم صاحب اصول اقامه فرمودن، اون این که علما این بحث را مستقلا مطرح فرمودند، آیا صیغه امر دلالت بر مره و تکرار دارد یا ندارد، اینو مستقلا مطرح کردند. فرعی بر بحث بعدی که مطرح خواهد شد، آیا متعلق صیغه امر طبیعت است یا فرد، بحث ان شاء الله بعدا مطرح میشه، متفرع بر اون بحث نکردند این بحث را. فرمودید اگر مراد فرد و افراد بود، باید این بحث را متفرع بر اون بحث میکردن، یعنی اول بحث میکردن که آیا متعلق صیغه امر طبیعت یا فرده، اونایی که قائل میشدن فرده اون وقت باید بحث میکردن آیا فرد اون واحد یا افراد. علما این بحث را فرع اون بحث نکردن، مستقل قرار دادن، و این نشانه این است که اینجا مراد از مره و تکرار فرد افراد نیست. اگر فرد افراد بود باید فرع اون بحث میکردن، اول بحث میکردن متعلق طبیعت یا فرده، بعدن بحث میکردن مره و تکرار یعنی فرد افراد، حالا یه فرد یا بیش از یک فرد، حالا که متعلق فرده آیا یه فرده یا افراد متعدد میبینیم مستقل بحث کرده. و این نشانه این است که مراد از مره و تکرار اینجا چی هست؟ آقا دفعه و دفعاته. اینم شاهدی که ایشون ذکر فرمودن. مرحوم آخوند خراسان رضوان الله علیه نظرش این است که نه، این بحث مره و تکرار را از هر دو بود میشه مطرح کرد، هم میشه به عنوان دفعه و دفعات مطرح کرد، هم میشه به عنوان فرد افراد مطرح کرد، هر دو بحث جا دارد. اما اون شاهدی که ایشون شاهد دومی که ذکر کردن، شاهد اولش دیگه ایشون مطرح نفرموده، جواب نداده و ظاهرا حرف درستیه، بیشتر ظهور کلمات همون دفعه و دفعاته. حالا از شاهد اول بگذریم، شاهد دومی که ذکر فرمودن صاحب فصول که این بحث را اگر مراد فرد افراد بود متفرع بر اون بحث بعدی می کردن، می فرماین نه، چه مراد از مره و تکرار فرد و افراد باشد چه دفعه و دفعات باشد ربطی به اون بحث نداره. یعنی در اون بحث ما چه قائل بشیم که متعلق صیغه امر طبیعته، چه قائل بشیم که متعلق صیغه امر فرده. در هر دو صورت میتونیم این بحث رو انجام بدیم که آیا ظهور صیغه امر مره است یا تکراره. بنابر هر دو مبنا این بحث جا دارد، ولو اینکه ما مراد از مره و تکرار فرد افراد بگیریم، ولو اینکه اینجا فرد افراد بگیریم. شما فرمود اگر فرد افراد بگیرید دیگه باید فر اون بحث بشود، بگیم نه، ولو اینکه اینجا ما مراد از مره و تکرار فرد افراد بگیریم، اونجا بنابر هر دو مبنا میشه بحث کرد. با چه بیانی مرحوم آخوند میفرماین که میشه بر هر دو مبنا بحث کرد؟ میفرماین که چون اونجا مراد از طبیعتی که اونجا هست، مراد ماهیت من حیثیه که نیست، وجود الماهیت، وجود طبیعت هست. اونجا که علما انشاءالله بحثش میرسیم خواهند فرمود که آیا متعلق صیغه امر طبیعت هست یا فرده، مرادشون طبیعت من حیثیه که نیست، شاره که به طبیعت که یه چیز ذهنی هست که امر نمی کند، به وجود طبیعی امر می کند. اون فرقش با فرد چی هست؟ فرقش این است که آیا در معمور به خصوصیات مشخصات فردیه دخیل است یا اینا دخیل نیستن. به طوری که اگر طبیعت امکان وجود در خارج داشت، شاره به همون اکتفا می کرد. اونجا بحث از این جهت است که مشخصات داخل مأمور به هست یا نیست، و الا هر دو طرف قبول دارن که مأمور به وجود هست، حالا وجود طبیعت یا طبیعت با مشخصات. اونجا که بحث میکنن از این جهت بحث میکنن. خب اونجا که این بحث رو قبول کنید بحث از این جهته. اینجا که میگیم فرد افراد، اینجا مراد چی است؟ میگیم فرد افراد یعنی وجود واحد ام وجودات متعدد. اینجا که میگیم فرد، غیر از فرد اونجاست. اینجا منظور از فرد افراد یعنی وجود واحد هم وجودات متعدده. اون وقت وجود واحد هم وجودات متعدده هم در طبیعت میاد، چون در طبیعت هم گفتیم وجود طبیعت دیگه. خب اونجا هم دست میاد که وجود طبیعت، وجود واحد هم وجودات متعدده. اگر بگیم نه، طبیعت با مشخصاتش، باز بس میاد که فرد افراد یعنی وجود واحد من همون طبیعت با مشخصات یا وجودات متعدده. در فرمودید پس بنابراین بنابر هر دو مبنای اونجا می شود این بحث را سر و سامان داد، ولو اینکه اینجا بحث ما از مره و تکرار راجع به چی باشد؟ آقا راجع به فرد افراد باشد، چون مراد از فرد افراد اینجا یعنی وجود واحد وجودات متعدده، مراد از طبیعت و فرد اونجا هم طبیعتش مراد طبیعت من حیثیه نیست که اصلا ربطی به وجود نداشته باشه. که اینجا بحث میکنیم وجود واحد وجودات متعدده، خب بگید آقا اونجا متعلق امر اصلا ماهیت اصلا کاری به وجود نداره. نه، اونجا هم که میگیم متعلق صیغه امر ماهیت یعنی وجود الماهیه بدون مشخصات. پس بنابراین اونجا بحث ما سر وجود هست، وجود با مشخصات، وجود الماهیه با مشخصات، وجود الماهیه بدون مشخصات. این سازگاری داره که ما بحث کنیم که حالا وجود واحد هم وجودات متعدده. اما اینکه بگیم دفعه و دفعات، خب دفعه و دفعات را که خود اون هم که اشکال نکرد، خود صاحب اصول که اشکال نکرد، گفت دفعه و دفعات، بنابراین که طبیعت بگیم در بحث آینده، بنابراین که فرد بگیم بر هر دو مبنا دفعه و دفعات، گفت اشکال نداره. اشکالش در چه ناحیه بود؟ در این که مراد از مره و تکرار فرد افراد باشد. ما هم گفتیم اگر مراد فرد افرادم باشد بر هر دو مبنا سازگاری دارد. با این بیان که طبیعت اونجا را باید همراه با وجود در نظر گرفت، فرد اینجا به معنای وجود اون واحد وجودات متعدد در فرمودیم و لذا می شود برابر هر دو مبنا این بحث را سرسامان داد در فرمودیم و لذا نظر مرحوم آخوند می گفت که بر هر دو معنا بحث جاری هست. بحث می کنیم که آیا صیغه امر این دل اطلاق ظهور دارد در فرد افراد وجود واحد وجودات متعدده، این بحث راه داره. هم میتونیم بحث کنیم که صیغه امر این در اطلاق ظهور داره در دفعت واحده یا دفعات.
طبیعت و فرد در اونجا
بله.
اون مراد از طبیعت اینه که خداوند صلات رو میخواد،
وجود صلات رو بدون مشخصات
در خالص محقق باشه. حالا کی داره انجامش میده، چطوری، تو مسجد، تو خونه، ایناشو نمیدونم.
مشخصاتش دخل نیست، مشخصات به طوری که لو امکنه که بدون مشخصات خارجیه این صلات مثلا محقق میشد، مولا امرش امتثال میشد. به هر حال یعنی ما به اون طبیعت نظر داره، آیا این طوریه یا اینکه نه طبیعت همراه با مشخصات هم میخواد، به طوری که اینا اثر داره دیگه. اگر بگه مشخصات هم دخیله در مأمور بهه، گفتن در مأمور به اون مشخصات هم نمیتونه ریا بکنه، اونا هم باید قصد قربت داشته باشه. اما اگر بگیم نه اصل فقط طبیعت مأمور بهه، در مشخصات اگر کسی قصد قربت هم نداشته باشه اشکال نخواهد داشت.
اگر به افراد یعنی به فرد خورده باشه به طبیعت، اون وقت نتیجه میشه اینو گرفت که بعضی هم میگن که به تعداد مکلفین ما امر داریم.
اون این هلاله دیگه، بحث این هلاله، بحث این هلاله، آیا این هلال از ناحیه موضوع صورت میگیرد و از ناحیه متعلق صورت میگیرد. الان آخر بحث میخواستیم اونو به اشاره کنیم، این هلال در نهی و این هلال در اوامر. اتفاقا مرحوم ناینی همین بحث این هلال را همین در بحث مره و تکرار یه اشاره داره، آی خوی هم اشاره داره، ما هم میخواستیم اشاره بکنیم بحث این هلال را. خب بعد بحث بعدی که اینجا مطرح هست، حالا مختار ما در این مسئله چی هست؟ در فرمودید مختار ما در این مسئله مره و تکرار چی خواهد بود؟ مرحوم آخوند میفرماین که ما یه وقت میگیم که صیغه امر وضع شده یا ظهور داره در مره، یه وقت اینطوری میگیم، یه وقت هم میگیم در تکرار اون. اگر اینا رو بگیم دیگه تکلیف روشنه دیگه، ظهور داره در مره، اون وقت معناش این است که با یه امتثال این ساقط می شود، دیگر راهی برای امتثال دوم نخواهد بود، امتثال دوم لغو خواهد بود. بعد فرمودید اگر بگیم مره که انه دیگه مسئله روشن هست. در فرمودید اگر بگیم نه صیغه امر مطلقه از جهت مره و تکرار کاری نداره، اون موقعشون می فرماین که یا اگر بگیم مطلق هست نتیجه میشد که شما بتونید یا یک بار اتیان بکنید یا متعدد اتیان بکنید، چون فرض این است که مطلق دیگه، میشد یک بار میشد متعدد اتیان کرد. اگر بگیم نه مولا در مقام بیان نیست، مهمل گذاشته، اون موقع هم رجوع میکنیم به اصول عملیه. پس سه حالت شد، وضع شده بر مره تکلیف روشن، وضع نشده یا اطلاق مقدمات حکمت شکل میگیرن، اطلاق شکل میگیرد، دو تا امثال کنید، سه تا امثال بکنید که انا مخیرید. تواتر مدید این بیانشون که میشد بیش از یه امثال هم انجام داد اگر بگیم مطلق. اما اگر بگیم مهمله رجوع میکنیم به اصول عملیه. این سه تا صورت رو شون مطرح کردن، این قبل از وقت تحقیقیشونه، بعد از این یه وقت تحقیق دارن مرحوم آخون. فرمودید در وقت تحقیقشون اضافه‌ای که دارن مرحوم آخوند رضوان الله علیه می فرماین که در همون صورتی که ما گفتیم مطلقه و در مقام بیان هست، ما گفتیم که می تواند یه امتثال یا چند تا، یک دفعه چند دفعه، می تواند یک فرد چند فرد. از این سخنشون می خواهم برگردن، می خواهم بفرماین که اگر افراد ارضیه باشه قبوله، اگر افراد ارضیه باشه یعنی در یه طبق بیارد یه چند تا فرد را با هم بیارد دفعتن بیارد، بله درست. اگر مطلقه میشد افراد ارضیه را با هم آورد، اما افراد طولیه را قبول نداریم. پس وقت تحقیقشون برگشت از اون سخنی که در صورت اطلاق فرمودن که میشود یه امتثال، میشود چند امتثال، میشود یک فرد، میشود چند فرد، میشود یک دفعه، میشود چند دفعه، گفتن اطلاق مقتضاش اینه. از این برمیگردن و تحقیق میگن نه، باید فرق بذاریم بین دفعه واحده و دفعات. در دفعه واحده اشکال نداره چند فرد را با هم بیار، افراد ارضیه را میتونه با هم بیاره، اما دفعاتش دیگه معنا نداره. پس میشه افراد را با هم آورد در یه دفعه، ولی اگر بخواد یه دفعه آوردی دوباره بخوای بیاری، حالا یه فرد آوردی یا چند تا را با هم آوردی، یه تمام شد، یه نمیشه دوباره افراد طولیه را نمیتونی شما امتثال بکنی، دیگه ساقط شد، دیگه امتثال ساقط شد، امر دعویتش از بین رفت، هرچی مأمور به بود شما اتیان کردید. در فرمودید بقای امر اشکال عقلی پیدا میکنه، چون کل درخواست مولا این بود منم این آوردم، یه معنی نداره که امر باقی بماند. این در وقت تحقیقش در فرمودید. پس افراد ارضیه اگر با هم چند تا رو بیاره، بله اینها میگیم با هم همش امتثال است، اما در طول رو قبول ندارن.
در طول که میشه همون دفعه دیگه،
دفعات میشه، دفعات رو قبول ندارن.
در واقع خون میگن در چه معنای دفعه بگیریم برای مرد، چه معنای فرد بگیریم، بس قابل تر هست. ولی اگر معناشو فرد گرفتیم، اگر معناشو دفعه گرفتیم، نمیپذیرم که میشه تکرار کرد امر.
بنابراین که صیغه امر ظهور وضعی در مره و تکرار ندارد، همون اطلاقشه و در مقام اطلاق بوده مولا، در این صورت میگن افراد ارضیه اشکال نداره، در یه دفعه بیاری چند تا را، دفعات را قبول نداریم، اما افراد را قبول داریم، افرادی که هم ارض اتیان بشه. این بیان مرحوم آخوند. بعد یه راهی درست میکنم برای اینکه افراد طولیه رو هم درست بکنم. اون چیه اون راه؟ میگن ببینیم که آیا غرض اقصا باقی مونده یا نمونده. همون یه دفعه که آورد، حالا یا چند تا فرد رو آورد یا یه فرد رو آورد، نگاه میکنیم که مولا برداشت اینا خورد مثلا این آب را یا هنوز نخورده. خب ما میتونیم یه آب بهتری بیاریم، غرض اقصای مولا هنوز زمینه. اینجا میفرماین امثال بعد الامثال هم راه داره، چرا؟ چون هنوز غرض زمین است. پس در وقت تحقیق کنه ایشون آمدن اولا گفتن در مرحله اول افراد ارضیه را قبول میکنن، افراد طولیه را قبول نمیکنن، افراد طولیه را یه صورت قبول میکنن. در فرمودید اون چه صورتی؟ اونجایی که غرض اقصا هنوز محقق نشده باشه. چرا؟ اگر یه جایی فهمیدیم، اگر یه جایی فهمیدیم یالا غرض اقصا مونده، نفهمیدیم اون مسئله دیگر. اگر برای ما مهرش رو که هنوز غرض اقصا مونده میتونیم تبدیل امتثال بکنیم، یعنی افراد طولیه راه داره. اگر یه وقت فهمیدیم که هنوز غرض اقصای مولا مونده، در فرمودید اونجا میتونیم تدارک، اگر نفهمیدیم اون مسئله دیگه است. خب اون وقت باید ببینیم که مقتضای اصل عملی چیه، استصحاب غرض اقصا میشد نمیشد، اون بحث دیگه است. فعلا ایشون که انه آمده از اون مطلب قبلی که در صورت اطلاق میفرمود که میشود یک فرد یا افراد متعدد یک دفعه چند دفعه را آورد، از اون برگشتن گفتن اولا باید افراد هم عرض باشن، افراد ارضیه قبول، طولیه نه. بعد هم فرمودن طولیه هم یک صورتش قبول. در فرمودید این بیان مرحوم آخوند رضوان الله علیه در این جهت. حالا به نظر ما و به نظر بزرگان ما، آیا در فرمایش مرحوم آخوند کجاها میشه به اصطلاح نقطه نظر ارائه داد و که انه بتونیم فرمایشون را ما محل نظر قرار بدیم و روش حرف بزنیم. فرمایش اول ایشون که فرمودن که اگر ظهور در مره دارد دیگه اون ساقط شده و امسال بعدی دیگه نیازی نیست و مضر نیست، میگیم اون دو حالت داره. یه حالت این است که مره داخل متعلق امر باشد، مثل این که بگد یک رکوع بیار. اینجا اصلا نه تنها دومی را نمیشه آورد، اگر آورد مانعیت داره. پس مره را کهشون فرمایند که اگر دلت بر مره دارد، یک امتثال مسقط تکلیف است، یک مره مسقط تکلیف است و بار دومش مضر نیست، میگیم این دو حالت داره. اگر مره داخل متعلق تکلیف است، اتفاقا مضر هم هست. باید اینا مثلا که انه ایشون یادآوری بود. بله اگر مره را ما از متعلق تکلیف نفهمیدیم، از خود هیئت امرش فهمیدیم که بله از هیئت امر فهمیدیم که مثلا یک بار بیار، همین یک بار وجود واحد اونجا میشه لابشرد. یعنی منش این است که با یک بار آوردن ساقط میشد، بار دومم بیاری ضرر نمیرسونه. اما اینکه ایشون فرمودن که قبل از وقت تحقیق اگر مطلق باشد میشود چند بار آورد، مرات آورد یا مره آورد، دفعه آورد، دفعات آورد، فرد آورد، افراد آورد، اینم عرض میکنیم که ظاهرا چنانکه خودشون هم در وقت تحقیق برگشتن این درست نیست، نمیشه دیگه به اطلاق تمسک کرد، چون اطلاق میگه طبیعت را بیار. هر این است که اطلاق میگه طبیعت را بیار و در مقام بیانم بوده و فرموده طبیعت را بیار. ما وقتی طبیعت را آوردیم یه ساقط شد دیگه، راه نداره که شما دوباره بیایید همون امر را امتثال بکنید. پس این فرمایش قبل از وقت تحقیقشون چنان که خودشون هم برگشتن درست نیست که بگیم راه داره چون مطلقه میشه دوباره آورد. نه دیگه نمیشه، چون فرض این است که طبیعت را خواسته، ما هم طبیعت را اتیان کردیم، یه بقای امر معنا نداره اینجا. اما فرمایش سومیشون که فرمودن که میشود دفعتن چند تا امثال را با هم آورد و فرمودن که امثال بدل امثال راه نداره مگر در جایی که غرض اقصا باقی بمونه. اینجا هم بزرگان اشکال فرمودن و ظاهرا اشکال وارده. ما به تعبیری نوکر امر هستیم، امر فرموده ما اتیان کرد، ما کار به غرض نداریم، غرض یه بحث دیگه است. بله اگر عبد هر آینه یه جایی کشف کنه که مولا غرض ملزم دارد در اینجا ولو امر نکرده، باید اقدام بکنه. مثلا میبینه که حالا فرض کن که خانه مولا آتش گرفته، مثلا ابن مولا داره غرق میشه، ولو اینکه حالا مولا اصلا متوجه نیست، امرم نکرده، اونجا اگر بگه حالا چون امر نکرده من اقدام نمیکنم، اونجا عقل او را معذور نمیبیند. خود درک غرض ملزم خودش باعث میشه که تکلیف بر عهده انسان بیاد و انسان باید بره اون را انجام بده، ولی اون رفت دیگه به امر نداره، دیگه امتثال این امر حساب نمیشد، اون باب جداگانه است. ما عرض میکنیم که اون غرض اقصا که میفرمایید اون دیگه رفت به این امر نداره، اون بس غرضه. غرض ملزم را عقل هر آینه درک کرد، باید قیام بکنه. بحث ما این است که آیا امتثال بعد الامتثال نسبت به این امر ممکنه یا ممکن نیست؟ این ممکن نیست. وقتی ما مأمور به را آوردیم دیگه تمام شد اون امر. پس بنابراین این فرمایشون که اگر غرض اقصا در زمین مونده هنوز میتوند امتثال بعد الامتثال آورد، میگیم نه. وقتی که ما مأمور به را تمام کامل آوردیم، طبیعت ایجاد شده دیگه، امر از اون دعویت میفته. بقای دعویت خلفه، معناش این است که چیزی دیگه خواسته، حالا که فرض ما این است که همینا خواسته بود ما هم آوردیم. بفرمودید. پس با این بیان قطعا امر ساقط شد. میماند مثلا غرض، غرض یه بحث جداگانه است. هر جا عقل کشف کرد که غرض ملزم هست، باید اقدام بکنه. بفرمودید. پس اینم راجع به فرمایش اخیر ایشون. با این بیان ما خلاصه عرض این شد که ظاهر صیغه امر همون ایجاد طبیعه هست، مادتاً دلالت میکنه بر طبیعت، وجود طبیعت، و هیئت هم بعث نسبت به اون طبیعت، و وقتی عبد رفت طبیعت را ایجاد کرد، قهرن این امر ساقط می شود. در فرمودید تا اینجا پس بنابراین امر ساقط می شود و امر دلالت بر مره و تکرار ندارد. اگر نوبت رسید به اصل عملی، فرض فرمایید که ما از اطلاق صیغه امر نفهمیدیم، هیچی نتونستیم بفهمیم، اونجا چی؟ اونجا رجوع به اصول عملیه میکنیم. مختزای اصل عملی هم در اینجا نسبت به تکرار عدم لزوم تکراره، چون شک میکنیم که آیا اون اکثر واجبه چیز قیدی دارد، باید یک امتصال دنبال این بیاد، میگیم که اقل اکثر ارتباطی هست و خیلی ها مثلا محققین علما قائل شدن به براءت. فوق شک میکنیم که آیا اطاعت بعدی لازمه این اطاعت یا نه، از هر موردید میگیم که اینجا براءت چاره میکنیم. پس بنابراین براءت. و اگر شک کنیم که اون بعدی مضر مانع هست، باز براءت از مانعیتش میکنیم. یعنی اون دومی را اگر دوباره آورد ضرر هم نداره، میتونه بیاره ضرر نداره، ولی اون دیگه امسال نخواهد بود، واجب نیست، ولی آوردنش هم مضر نیست. پس اگر رجوع کردیم به اصل عملی، معناش این است که تکرار واجب نیست ولی تکرار مضر نیست. این تا اینجا. یه بحثی را از کردم مرحوم ناینی و آقای خویی رضوان الله علیهم فرمودن راجع به مسئله انحلال در اینجا، ان شاء الله فردا اشاره میکنیم. الحمدلله رب العالمین.